الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبيه سوم از تنبيهات براءت راجع به اقسام شبهه موضوعیه تحریمیه هست. اولین قسم آن جایی است که نهی از طبیعت شمولی هست، مثل لا تشرب النجس که منحل است. این نهی به عدد افراد نجس، بحث واقع میشه تارتن در جریان براءت عقلیه در آن و تارتن در جریان براءت شرعیه. مشهور هم براءت عقلیه رو جاری کردن در این مورد، هم براءت شرعیه را. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید هر دو براءت جاری است، تفصیل نداره شبهه قبل الفحصه یا بعد الفحصه، ولی صاحب معالم و صاحب قوانین فرمودن شبهه بدویه بعد الفحصه مجرای براءت عقلیه است. محقق ایرمانی و مرحوم آقای بروجردی گفتن اصلا براءت عقلیه در شبهات موضوعیه جاری نیست، چه بعد الفصل چه قبل الفصل. چرا؟ مرحوم ایرمانی فرموده که چون قبح عقاب بلا بیان، یعنی بلا بیان لازم علی المولا، بیان لازم بر مولا بیان کبرا هست نه بیان صغریات و مصادیق. مولا کبرا را بیان کرد، گفت لا تشرب النجس. دیگر اگر عقاب بکند ما را، چرا این آب نجس را که شک داشتید در نجس بودن او خوردید، دیگه عقاب بلا بیان نیست. مرحوم آقای بروجردی هم شبیه این رو بیان کردن. ایشان فرمودن که به نظر ما قیام بیان بر کبرای حکم شرعی کافی است در تنجز حکم نسبت به مصادیق آن، ولو ما علم به مصداق نداشته باشیم. لا تکرم الفساق، این بیان بر کبراست، شک داریم این شخص فاسق است یا فاسق نیست، بر ما منجز می شود که احتیاط کنیم و او را اکرام نکنیم. بله، شارع می تواند اصالت الحل جاری کند برای ما، اما عقل با قطع نظر از حکم شارع منجز می داند احتیاط را. و الا ما اگر بگیم بیان در موضوع حکم عرض، بیان بر حکم جزئی است نه بیان بر کبرا، پس باید قبول کنیم در مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل حق با کسانی است که قائل به جواز تمسک به عام هستند. چرا؟ برای اینکه مولا اگر بگه اکرم کل عالم، بعد مخصص منفصل بگه لا تکرم الفساق من العلماء، شک کنیم زید عالم فاسق است یا فاسق نیست. چرا میگیم نمیشه تمسک کرد به اکرم کل عالم؟ چون میگیم بیان من قبل المولا بیان کبراست و کبرا بیان شده. اگر بگیم نه، مراد از بیان بیان بر حکم فعلی است، ما که بیان نداریم بر حرمت اکرام زید، چون زید مشکوک الفسق است. بیان بر حکم فعلی موقعی تمام میشه که هم بیان بر کبرا داریم هم بیان بر صغرا. پس بیان تمام نیست. چرا ما نتوانیم به عام تمسک کنیم؟ ما که میگیم نمیشه به عام تمسک کرد در شبهه مصداقی مخصص منفصل، به خاطر این نکته است که میگیم بیان من قبل المولا که بیان بر کبراست و او متوقع است از مولا که بیان بر کبرا بکنه، تمام هست و لذا نمیشه تمسک کرد به اکرم کل عالم، چون در مورد این زید، چون لا تکرم الفساق من العلماء بیان بر کبراست، عالم غیر فاسق واجب الاکرام است، عالم فاسق محرم الاکرام است، بیان تمام شده است. ما به چه چیزی تمسک کنیم؟ و این زید مشکوک است که داخل در اون بیان بر وجوب اکرام عالم غیر فاسق است یا داخل در حرمت اکرام عالم فاسق است. به هیچ کدام نمیتوانیم تمسک کنیم. ما که این را میگیم در بحث براءت عقلی هم میگیم خب بیان از قبل مولا تمام است، وقتی به ما میرسد کبرای حکم شرعی، لا تشرب النجس، لا تکرم العالم الفاسق، و زید که مشکوک از فسقش، دیگه چجور ما بگیم اگر اکرام کنیم او را از باب قبح عقاب بلا بیان قبیح است ما را عقاب بکنن؟ بیان من قبل المولا تمام است، چون مولا بیان کبرای حکم شرعی کرد، بر مولا که لازم نیست بیان مصادیق بکند، شأن مولا نیست بیان مصادیق بکند. بیان متناسب با مولا به ما رسید که لا تکرم الفساق من العلماء. دیگر چطور ما بگیم اگر ما این زید مشکوک الفسق رو اکرام کنیم و واقعا فاسق باشد عقاب ما عقاب بلا بیان خواهد؟ این فرمایشی است که مرحوم آقای بروجردی طبق نقل نهایت التقریر جلد 1 صفحه 324 بیان فرمود. به نظر ما هر دو بیان ایراد داره، هم بیان محقق ایروانی که در کتاب نهایتون که در کتاب الاصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 312 بیان کردن، هم فرمایش مرحوم آقای بروجردی. ما اولا نقض میکنیم، میگیم آقا بیان متناسب با مولا به این است که حتما به ما برساند یا در معرض وصول به طریق متعارف بگذارد. شاید بیان صادر شد از قبل مولا و در معرض وصول بود به طریق متعارف، ظالمین مانع شدن از وصول این بیان به ما، این که دیگر شأن مولا نیست که تکوینا هلاک کن از ظالمین را تا اونها مانع از وصول بیان شارع به ما نشوند. کتمان عالمین سو چه بسا مانع شد از این که بیان صادر از قبل مولا به ما برسد. در شأن مولا نیست که تکوینن علماء سوء را که کتمان می کنن ما انزل الله را نابود کند. مولا بیان در معرض وصول به طریق متعارف که صادر کرد وظیفه‌اش را ادا کرده است. پس شما در مواردی که احتمال میدیم بیان از قبل مولا صادر شده و به خاطر منع ظالمین یا کتمان علماء سوء به ما نرسیده است، قبح عقاب بلا بیان جاری نمی کنید. بیانی که بر متناسب بر مولا با مولا سیست، بیان متناسب بر مولا این است که ایصال کند خطابش را به تک تک مردم، در معرض وصول گذاشت، ظالمین آمدن کتابخانه های شیعه رو سوزاندن، علماء درباری همراهی کردن با خلفا و کتمان کردن احکام دین را. اینکه معناش این نیست که مولا وظیفه‌اش را انجام نداده است. و حل مطلب اینه که ما بحث لفظی نباید بکنیم، رجوع کنیم به وجدان فطری خودمان. ما حالا یا براءت عقلیه رو قائلیم یا براءت عقلائیه رو، هیچ فرقی وجدانن نمیبینیم بین شبهه حکمیه بعد الفصل و شبهه موضوعیه بعد الفصل. مولا گفته لا تکرم العالم الفاسق. یک عالمی هست ما شک داریم فاسق است یا فاسق نیست، فرض کردیم به طور متعارف، نفهمیدیم که او فاسق باشد، اگر او را اکرام بکنیم بعد مولا به ما بگوید تو که شک داشتی او فاسق است چرا او را اکرام کردی؟ عقلا نمیگویند مولا خب او که نمیدانست این فاسق است، تو هم که به او نگفته بودی احتیاط بکن، چرا او را عقاب میکنی؟ این هیچ فرقی نمیکنه با اونجایی که مولا اصل خطاب را گفته است و این عبد فحص کرده است و اصل خطاب را نمیداند که لا تو کمل عالم الفاسق برود عالم فاسق را اکرام کند. اگر بنا باشه احتجاج بکنه مولا چرا شک داشتی احتیاط نکردی، در هر دو مورد میتواند احتجاج کند. و اگر در شبه حکمی بعد الفصل بپذیریم حداقل در موالی عقلائیه که مولا قبیح است عقاب بکند عبد را به خاطر ترک احتیاط در شبه حکمی بعد الفصل، شبه موضوع بعد الفصل هم به وجدان فطری و عقلائی همینطوره و عقاب قوی خواهد بود. و اما تشبیهی که مرحوم آقای بروجردی کرد مقام را به بحث شبهه مصداقی مخصص منفصل، آقا این تشبیه درست نیست. ما در بحث عام رو کاشف میدونیم از مراد شارع، مراد شارع بیان کبرای جعل، کار به مصادیق ندارد. میگوید یجب و اکرام کل عالمه، خطاب یحرم و اکرام العالم الفاسق کشف کرد از زیغ مراد مولا، از زیغ موضوع جعل وجوب در اون خطاب اکرم کل عالم کشف کردیم کبرای جعل وجوب عبارت است از یجب و اکرام العالم غیر الفاسق. وقتی کبرای جعل را که خطاب شارع متکفلان هست به ذم این دو خطاب به هم فهمیدیم، کأنه مولا با یک خطاب به ما گفته است یجب و اکرام و کل عالم لیس بفاسد. چطور تمسک کنیم به این خطاب برای اثبات وجوب اکرام زید که مشکوک الفسق است؟ چون این کبرا که متکفل تطبیق کبرای جل بر مصادیق آن نبود، صرفا بیان کبرای جل میکرد، کاشف بود از کبرای جل، بعضی کاشف هست اونجا. وقتی کاشف بود از کبرای جل، خطاب مخصص منفصل گفت این کاشف مزیق است و من میگویم که مراد جدی جعل وجوب اکرام عالمی است که لیس بفاسق. خب مراد جدی را ما فهمیدیم، مراد جدی از کبرای جر را ما فهمیدیم، دیگر چطور تمسک کنیم به این خطاب برای اثبات اینکه زید واجب الاکرام است، در حالی که زید ممکن است داخل در این کبرای جر نباشد. بیان و کل موردن به حسبه، در بحث عام و مخصص منفصل ما بیان بر کبرای جر رو دنبال میکنیم، کاشف از کبرای جر رو دنبال میکنیم. کاشف از کبرای جر مزیق شد به خاطر تقدم خطاب مخصص منفصل بر عموم عام، شد یجب و اکرام و کل عالم لیس بفاسق، کأنه مولا این را گفته است. و ما شک داریم که این زید عالم داخل در این یجب و اکرام و کل عالم لیس بفاسق هست یا نیست. بله، اگر یک کبرایی است که خود مولا متصدی تطبیق آن بر مصادیق بشود، مثل اکرم جیرانی، بعد بگه لا تکرم زیدن فانه ناسبیون، بله اونجا ما اگر شک کنیم امر ناسبی است یا ناسبی نیست، تمسک میکنیم به اکرم کل جیرانی، چون خود خطاب آن متکفل تطبیق کبرای جل بر مصادیقش است. این چه ربطی دارد به بحث براءت عقلیه؟ در براءت عقلیه وجدان فطری میگوید که موضوع قبح عقاب عدم وصول حکم فعلی است، عدم علم به حکم فعلی است. حکم فعلی هم باید هم انسان در آن علم به کبرای جل پیدا کنه، هم علم به موضوع پیدا کنه، تا علم پیدا کنه به حکم فعلی. بله، کجا ما اگر دو خطاب بود تمسک میکنیم؟ ما که گفتیم تمسک نمیکنیم به کبرای عام بعد از تزیقش به مخصص متصل یا منفصل، فرقی نمی کند، چون کبرای جل فهمیدیم مقید است، فهمیدیم مراد جدی مولا اینه که یجب و اکرام و کل عالم لیس بفاسق. دیگه چجور برای اثبات وجوب اکرام زید مشکوک الفسق به این کبرا تمسک کنیم؟ ولی در بحث براءت عقلیه به وجدان فطری و عقلای موضوع قبح عقاب عدم بیان بر وظیفه فعلیه است. ما که بحث لفظی نمی کنیم، بل وجدان می بینیم فرقی نیست بین شبه حکمی قبل بعد الفصل و شبه موضوعی بعد الفصل، در هر دو اگر عقاب قبیح هست یکسان است، اگر در شبه حکمی بعد الفصل عقاب قبیح باشد بالوجدان. نکتش اینه که به مولا میگن مولا این بنده خدا که بهش نرسیده بود که اکرام عالم فاسق حرامه، شک داشت، ولی شما که به او نگفته بودی در فرض شک احتیاط بکن. همین بیان رو در شبهات موضوعی یحرم اکرام العالم الفاسق اوغلا میگن، میگن بله اون میدونست اکرام عالم فاسق حرام است، ولی نمیدونست که زید فاسقه. سوالم کرد به این نتیجه نرسید که او فاسق است. بله به این آب گفتی لا تشرب الماء النجس، این کبرا رو میدونست، ولی نمیدونست این آب نجسه، شک داشت. تا هم که نگفتی در فرض شک احتیاط بکن، حالا عقابش میکنی چرا احتیاط نکردی؟ این قبیحه. در موالی عقلایی که قطعا قبیحه، ما نسبت به مولای حقیقی هم گفتیم عقلا چون غفلت دارن از فرق بین مولای حقیقی و مولای اغلایی، براعت اغلاییه با عدم رد اشاره میشه ممضا و در احکام شرعی هم همین براعت جاریست. حال اونی که براعت عقلیه میگه، اونم همین تقریبی که ما عرض کردیم، که فرقی بین شبهه حکمیه بعد الفصل و شبهه موضوع بعد الفصل در ارتکاز فطری ما نیست. قاعده میرزایی در جایی بود که یه عام الزامی داریم، لا تکرم ایه انسان، بعد بگه یجوز لک ان تکرم العالم. اونجا قاعده میرزاییه که به قول شما میگید میرزای ناینی گفت در شبهه مصداقیه مخصص چه متصل چه منفصل که حکم ترخیصی را برده است به عنوان وجودی، باید به عام الزامی تمسک کنیم. اون یه بحث دیگری است. در یک موردی ادعا میکنه که اون ادعا هم ثابت نیست، ولی فرمایش های بروجردی که این نیست. فرمایش های بروجردی این که یه خطاب داریم یحرم اکرام الفاسق، نمیدونیم زید فاسق است یا فاسق نیست، عقلا احتیاط لازم است، ما این را قبول نداریم. خب اما شبهه موضوعیه قبل الفصل، ما وجدانمون درک نمی کنه قبع عقاب را. این که آیه سیستانی ظاهر عبارتشونه که نه، در شبهه موضوعیه ولو قبل الفصل اگر محتمل قوی نباشد، براعت عقلی جاریست اگر محتمل قوی نباشد. نه، به نظر ما محتمل قوی هم نباشد، همین که شبهه موضوعی قبل الفحصه برای ما ثابت نیست، اغلا وجدان عقلی عقاب را قوی بداند. حالا من قبل از اینکه وارد بحث جریان براعت شرعیه بشوم، ثمره قبول براعت عقلیه در شبهات موضوعیه و انکار آن را عرض کنم با یک مثال. شما بعد از اذان ظهر نماز ظهر بخوندید، یقین کردید که امروز از صبح بیش از 4 رکعت نماز نخوندید، 6 رکعت نماز نخوندید، که بگید 2 رکعتی صبح بود 4 رکعتی ظهر. نافله که هیچ، یه مربوط به زمانهای قدیم بود، 4 رکعت بیشتر نماز نخوندید. یا این 4 رکعت نماز ظهر بوده پس بر شما لازم است قضاء نماز ظهر، یا این 4 رکعت 2 رکعتش نماز صبح بوده پس بر شما اعاده نماز ظهر لازمه چون نماز رو 2 رکعتی خوندید. شد علم اجمالی. علم اجمالی دارید یا به وجوب اعاده نماز ظهر یا به وجوب قضاء نماز صبح. این علم اجمالی منجز هست یا نیست؟ کسانی که براعت عقلیه در شبهات موضوعیه رو قبول ندارن باید بگن این علم اجمالی منجزه. چرا؟ برای که تمام اصول شرعیه در اطراف تعارض میکنه. براعت از وجوب قضا در نماز صبح معارض است با قاعده فراغ و تجاوز در نماز ظهر. حالا قاعده هیلوله هست، براعت از وجوب قضا هست در نماز صبح، براعت از وجوب قضا هست، قاعده هیلوله هم هست. قاعده هیلوله از سید فضلا استفاده شده که اگر شک کردی در فوت فریضه بعد از وقت اعتنا نکن. این نسبت به نماز صبح میگه که اعتنا نکن. قاعده فراق و تجاوز در نماز ظهر میگه اعتنا نکن. اصل وجود نماز ظهر معلوم، شک داری در ساعت آن اعتنا نکن. و هم تعارض میکنن دیگه، تعارض اصول فی الاطراف و تساقطت رجوع میکنیم به حکم عقل. حکم عقل هم اگه قائل به براءت عقلی نباشیم باید احتیاط کنیم دیگه. اما اگر ما براءت عقلیه رو قبول داشتیم بگیم خب یک طرف علم اجمالی منجز تفصیلی دارد. منجز تفصیلی چیست؟ قاعده اشتغال. نماز ظهر در وقتشی قاعده اشتغال داره. طرف دیگرش براءت عقلیه دارد، چون شک در اصل وجوب قضا هست. قضا به امر جدیده. آقای صدر گفته که من که کجا گفته بمانه، یه لابلای مطالبی که در بحث اصل مشترک و اصل مختص و اونجاها باید پیدا کنید، گفته که من که براءت عقلیه رو قبول ندارم، اما اونی که قبول داره دارم بهش میگم. آقا مسلک اقتضایی، یعنی ای کسی که میگی من منجزیت علم اجمالی را به خاطر تعارض اصول میدانم، خب اینجا اصول تعارض کرد، علم اجمالی منجز است، براءت عقلیه هم قبول داری داشته باش، اما علم اجمالی منجزه، این مانع از جریان براءت عقلیه است. فقط مسلک علیتی، یعنی اونی که میگه علم اجمالی منجز است به نحو علیت تامه، به شرط این که یک طرفش منجز تفصیلی نداشته باشد. آزیا عراقی مثلا طرفدار این مسئله، او میگه من براءت، من این علم اجمالی منجز نمیدونم، چون یک طرفش قاعده اشتغال داره. از مواردی است که برخلاف ظاهر که مسلک علیت افراطی است و علم اجمالی را شدیداً پاس می‌دارد، اینجا اهل تسامح و تساهل شد. مسلک اقتضا که ذاتاً اهل تسامح و تساهل بود متهم به افراطی‌گری شد. میگیم آی صدر خداییش اونی که مسلک اقتضایی است، خب مقایل به مسلک اقتضایی، کافر حربی که نیست که، اونم وجدان فطریش درک میکنه این مطلب رو، همون مطلبی رو که مسلک علیتی درک میکنه. و اونی که علم اجمالی که یک طرفش منجز تفصیلی داره، این علم اجمالی لااقل اندل اغلا منجز وجوب موافقت قطعیه نیست. مسلک اقتضایی چرا فرض میکنی قبول ندارد این مطلب مسلک علیت را؟ مسلک اقتضایی میگه من اینو قبول دارم، اگه یه طرف منجز تفصیلی داشت این مجموعی دیگه منجز طرف دیگر نیست، چون طرف دیگر فی حد ذاته براءت عقلیه داره. حالا ما که نمیدونیم تاریخ چیست، اما ما خودمون مسلک اقتضایی رو داریم، ادعامون هم این است که وجدان فطری میگه اگر علم اجمالی یه طرفش منجز تفصیلی داشت، یه علم اجمالی منجز وجوب موافقت قطعیه نیست. حداقل منجزیت وجوب موافقت قطعیه رو چون ما منجزیت عقلائیه میدونیم، و منجزیت عقلی هم اگر میگفتیم وجدان فطریمون میگه با وجود اون منجز تفصیلی در نماز ظهر، اگر مولا بیاد عقاب کنه چرا نماز صبح را قضا نکردی، میگیم مولا من که نمیدونستم نماز صبحم قضا شده. میگه علم اجمالی داشتی، میگه خب اینو که باید اعاده کنم، این نماز رو که باید اعاده کنم چون در وقتشم، شک در امتثاله. این علم اجمالی یه تکلیف جدیدی نیاورده برا من، خب این مورده که من باید احتیاط کنم دیگه، شک در امتثال مجرد قاعده اشتغاله. این ثمره ای است که به نظر ما بار میشه بر قبول براءت عقلیه در شبهات موضوعیه. اما براءت شرعی مطلبی که شما میفرمایید در بحث منجزیت علم اجمالی آیه صد داره که قائلین به براءت عقلیه، در جایی که عنوان تکلیف معین نیست. مثلا نمیدونیم مولا گفته یجب و اکرام و زیدن یا یجب و اکرام و امره. قائلین به براءت عقلیه باید بگن اینجا اکرام یکی از این دو نفر رو بکنید کافیه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی منجز جامعه، منجز جامعه، یعنی جامعه یعنی اگر هر دو را ترک کنی خلاف علم اجمالی عمل کردی. اما منجز خصوصیت این طرف یا اون طرف نیست. بعد آیه صد میگه که من که میگم احتیاط کن، چون اصل براءت‌های شرعی تعارض میکنه، رجوع میکنم به مسلک حق الطاعه. اما براءت عقلیه باید بگه بیان تمام نیست بر خصوصیت وجوب اکرام زید، بیان تمام نیست بر خصوصیت وجوب اکرام هم، فقط بیان بر جامعه تمام، در جایی که عنوان متعلق تکلیف معلوم نیست، یجب اکرام زیدن یا یجب اکرام امره. اما در مثال یجب اکرام العالم که نمیدونیم زید عالمه یا امر عالمه، اونجا میگه نه، براءت عقلیه هم اینجا باید موافقت قطعیه رو واجب بدونه، چون عنوان معلوم شک در امتثاله. ایشون اینجوری فرمود، ما اونجا اشکال کردیم به ایشون، گفتیم شما براءت عقلیه رو قبول نداری در موالی در مولای شرعی، براءت عقلاییه رو که قبول داری در موالی عقلاییه. آیا عقلا در جایی که علم اجمالی داریم که مولا گفتی یا گفتی یجب اکرام زیدین یا یجب اکرام امرین، براءت عقلاییه جاری میکنن از خصوصیت وجوب اکرام زید و خصوصیت وجوب اکرام؟ نه، علم اجمالی را عقلا منجز میدانن نسبت به موافقت قطعیه. منجزیت عقلاییه رو لاغت بپذیرید. و این یک اشکال به ایشان بود. علاوه بر این که عرض کردیم براءت عقلاییه وجدان فطری است، وجدان فطری ما در علم اجمالی درک نمی کند که ما عقابمان بر ترک اکرام زید قوی هست. اگر ترک کنیم اکرام زیدو، بعد مولا بگه آقا من که اکرام زیدو واجب کرده بودم، چرا ترک کردی؟ بگم من علم تفصیلی نداشتم به وجوب اکرام زید. میگه برو عمو، علم اجمالی داشتی که یا اکرام زید واجب اکرام عم، بعد اکرام زید رو ترک کردی، فقط عم رو اکرام کردی، بعد میگه قبح عقاب بلا بیان جاری میکنم. حرفا چیه میزنی؟ لفظ قبح عقاب بلا بیان که مهم نیست، مهم درک فطری است که آیا اینجا عقل عقاب را قوی میداند یا بل وجدان عقل عقاب را قوی نمیداند. به هر حال اون مطلب آیه صد اگر درست باشه، ما فرضمون در جاییست که عنوان متعلق تکلیف معینه و یکی شک در امتثال داریم، یکی شک در اصل و حدوث تکلیف، ولی عنوان متعلق تکلیف اقم الصلاته که معین. خب بگذاریم. راجع به براءت شرعیه در شبهات موضوعیه، ضابط براءت چیه؟ مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک گفته اگر شک در اصل تکلیف باشه مجرای براءت، شک در امتثال تکلیف باشه مجرای اشتغال. این نرخ شاه عباسیه، ولی ایشون توضیح داد، یک توضیح داده که مرحوم آقای بروجردی وقتی نقل میکنه کلام آقای نائینی رو نقل کرده، همون نهایت و تقریق قادر استادم، ولی خوب نقل نکرده. من نقل آقای بروجردی رو امروز بگم و بگم چرا خوب نقل نکرده، انشاءالله فردا مفصل فرمایش مرحوم نائینی رو از رساله لباس مشکوک نقل میکنم. مرحوم آقای بروجردی میگه آقای نائینی گفته که در جایی که تکلیف انحلالی است و موضوع داره، مثل لا تشرب الخمر، اینجا ما براءت جاری میکنیم. اگر شک کردیم این مایه خمری یا نه، براءت جاری میکنیم از حرمت شربان. ولی اگر نه موضوع نداره، فقط متعلق داره، یحرم الکذب. آقای بروجردی میگه که نائینی گفت که اینجا حکم انحلال ندارد. تعبیر اینه، میگه ایشان گفته است که و من هنا ظهر عدم و جریان البراءه فی شبهه الموضوعیه التي لم يتم فيها انحلال الحكم لكون متعلق التكليف عنوانا لا يتعلق بالموضوع الخارجي كالنهي عن الذكر. مثال نهی از ذکر در شبهه مصداقی ذکر نمیشه براءت جاری کرد، براءت شرعی هم نمیشه جاری کرد. ایشون نسبت میده به محقق نائینی، چون ذکر حرام است که موضوع خارجی نداره، که متعلق فقط. یا اون مثالی که ما زدیم، کسب، نهی از کسب. میگیم های بروجردی توقع نیست البته معاصر از معاصر خودش دقیق مطلب رو نقل کنه، همینجور سریع نگاه میکنه. گفتن امام رحمت الله علیه سریع مطالب آغازی های نگاه میکرد، گاهی هم دقیق نبود، ولی اون چرا که فهمیده بود خوب اشکال میکرد. اونایی که میرفتن اهل تتبع بودن، میرفتن میدن نه یه زوایایی در کلام آغازی ها هست، امام اونا رو متعرض نشد. آقای بروجردی هم همین خوب اشکال میکنه، اما دقیق مطلب رو نقل نمیکنه. آقای نائینی نمیگه که حکم انحلالی نیست در جایی که متعلق داره موضوع نداره، میگه ما شک نمی کنیم در خارج، چون اینجا متعلق تکلیف فعل خودمونه. انسان که در فعل مباشری خودش شک نمی کنه. لا تزهک آدم، من شک دارم که این کاری که من کردم زهک است یا زهک نیست. یعنی چی؟ بله، آدم دو دقیقه بعد میگه من خندیدم یا گریه کردم، میشه. اما همین الان میگه من شک دارم، دارم میخندم یا گریه میکنم. مرد حسابی دیگه شک داره؟ نائینی اینو میگه، نمیگه انحلال نداره، یحرم الذهن، یحرم الکذب، یحرم البکا، نمیگه انحلال نداره. آقای بروجردی خدا رحمتت کنه، شما میگه ایشون گفت انحلال نداره، مگه میشه ایشون بگه انحلال نداره؟ ایشون میگه شک انسان نمیکنه در فعل مباشری خودش، که البته درست نیست، من قبول ندارم. آدم در فعل مباشری خودش هم شک میکنه. به آدم میگن که داد نزن، گوش خود آدم سنگینه، دیدی بعضی گوشیشون سنگینه، داد میزنه، میگه آقا داد نزن. میگه من دارم داد میزنم، خودش شک داره داد میزنه یا نه. انسان میتونه در فعل مباشری خودش هم شک کنه، شبه مصداقیه برای فعل خودش. ولذا وقتی شبه مصداقیه داشت، کل ما کان زهکن فهو حرام، خب معلوم نیست این زهک باشه. کل ما کان کذبن فهو حرام، معلوم نیست این کذب باشه. کل ما مثلا کان سراخن فهو حرام، میگه من نمیدونم این حرفی که میزنم مصداق تون بلند صحبت کردن هست یا نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فرد. والحمد لله رب العالمين.